بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث رسید به این جملات: وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرم مستقیدم مستغفرم منیبم مقرم مذعنم معترفا لا اجد مفرم مما کان منی ولا مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ایایا فی سعت رحمتک اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفقني من شده وثاقي. ای خدا، آمده ام به سوی تو، حقیقتا آمده ام، پس از آن که در حقت کوتاهی کردم و در حق خودم ظلم نمودم. ای خدا، عذرخواهانه آمدم، پشیمان و شکست خاطر آمدم. ای خدا، آمدم در حالی که از کرده های خود دست برداشتم و بازگشت به سوی تو کردم. آمدم آمرزش طلبانه و با آه‌وزاری آمدم. اقرار به گناه دارم، در اقرارم کراهتی ندارم، جاهل نیستم، میدانم گناهکارم. در این بدحالیم چاره‌ای پناهگاهی نمییابم که رو به او آورم جز اون که قبول کنی عذرم را، آزادم کنی از این بند محکمی که به اون اسیر شدم. درباره نکاتی که در این جملات به کار رفته بود با شما صحبت کردم. معنا و توضیح درباره بعضی از این جملات بحث این جلسه ماست. یک بحث درباره کلمه اسراف است که فرمود وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی. ای خدا، حقیقتا آمده ام پس از اون که در حقت کوتاهی کردم و در حق خود اسراف و ظلم نمودم. از این جمله به خوبی استفاده می کنیم که اقتصاد در شهوات و تمایلات این مضمون نیست، غیر مشروع نیست. اون که مضموم است، غیر مشروع است، اسراف در تمایلات، اسراف در شهوات است، یعنی تجاوز از حد اعتدال. اقتصاد در معیشت این از چیزهایی است که در قرآن و روایات ما امر به او شده. اون که نهی از او شده است اسراف، تبذیر. در اینکه انسان باید غرایز، تمایلات، شهوات خود را تعدیل کند، ارضا کند، از نظر اسلام هیچ اشکالی نیست. زیاد روی، تجاوز از حد اعتدال در تمایلات و غرایز مذموم است. قرآن شریف می فرماید وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. در آنچه پروردگار عالم به تو داده است آخرت را بطلب، صرف در آخرت کن، اما نصیبی که در دنیا داری او را هم فراموش نکن. انسان مال دارد، قدرت دارد، اراده دارد، امنیت و سلامتی دارد و سایر نعمتها که پروردگار عالم عطا کرده است. این آیه شریفه می فرماید انسان مسلمان اونه که از نعمتها برای آخرتش استفاده کند و باید نصیب خود را از دنیا فراموش نکند، یعنی باید تمایلات و غرایز رو ارضا کرد، تعدیل کرد، تجاوز از حد اعتدال باید نباشد. قرآن شریف می فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این آیه در مذمت اون کسانی است که نفس کشی می کنند، به این معنا که غرایز رو تعدیل نمی کنند. می فرماید پیغمبر بگو کی حرام کرده زینت های خدایی که برای بنده هاش آفریده، رزق طیب را برای بنده ها آفریده است تا از او استفاده کنند. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مشهوره. پیغمبر شنیدن که مردانی از اصحابش روحانیت به خود گرفتن، یکی از آنها قسم خورده است که با زن تماس نداشته باشد، دیگری عهد کرده است که با مردم تماس نداشته باشد، دیگری عهد کرده است، نذر کرده است که غذای لذیذ نخوری. پیغمبر غضب کردن، به مسجد آمدن، عجولانه به مسجد آمدن، مردم را جمع کردن، روی منبر روی پله اول ایستادن، خطبه ای خوندن. در آن خطبه فرمودن من که رسول شما هستم غذای لذیذ میخورم، با زن تماس دارم، در میان مردمم، من رغب عن سنتی فلیس منی، هر که روش مرا نپذیرد این از من نیست، یعنی مسلمان نیست. بنابراین اقتصاد در معیشت، میان روی در زندگی در اسلام هست و یک مسلمان باید دارا باشد. اما اون که فوق العاده مذموم اسراف و تبذیره، جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا دارن می فرماین و اسرافی علی نفسی، یعنی خدایا بد کردم برای این که اسرافگری بیش نبودم، تجاوز از حد اعتدال کردم، برای این توبه می کنم، در خانت آمدم. در لغت اسراف و تبذیر قبلا صحبت کردم، معنای اسراف اینه که انسان زیاد روی کند در شهوت، در ارضاء غریزه و بالاخره اقتصاد رو مراعات نکند. اون که شأن اوست تجاوز کند در لباس، در خوراک، در مسکن، که یک نحوه عیاشگریس او مذمومه. و کلمه تبذیر اونه که انسان مالش رو، سلامتیش رو، سایر نعمتها رو هدر کند، از او استفاده نکند یا در معصیت خدا استفاده کند. و بالاخره اسراف از نظر اسلام فوق العاده مذمومه. قرآن درباره بنده های مؤمن چنین می فرماید: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بنده های خدا اونان وقتی که صرف مال و صرف سایر نعمت ها می کنند اسراف نمی کنند، عکس اسراف هم ندارند، یعنی تنگ دستی هم نمی کنند. و بین این دو که اقتصاد است غیر مذموم در شریعت است، روش این هاست. قرآن می فرماید: ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. یعنی در زندگی اینجور نباشد که تنگ بگیری بر خود و زن و بچه ات. اما عیاشگری هم باید نداشته باشی، برای اینکه اگر مسرف شدی، عیاشگر شدی، به غیر ملامت و حسرت در دنیا و آخرت برای چیزی نیست. قرآن می فرماید: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. وقتی مسجد می روید با زینت بروید، طوری در میان مردم برید که شخصیت شما از بین نره، با لباس تمیز برید، زینت شده برید تا شخصیت شما حفظ بشه. از نعمتهای خدا بخورید بیاشامید، اما اسراف نکنید، برای اینکه خدا مسرف را دوست ندارد. در آیات فراوانی میخوانیم: ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. دست عنایت خدا روی سر مسرف نیست، روی سر کسی که از اسرافش منجر به کذب می شود، منجر به بیدینی می شود، باید دست برداره. قرآن می فرماید: ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد از ذلک لمسرفون. ما پیغمبرها فرستادیم، با معجزه فرستادیم، برای اینکه مردم را تعدیل کنیم، اما بسیاری از آنها حرف پیغمبرها را نشنیدند، به کتابها پشت پا زدند و عیاشگری را جلو گرفتند. درباره فرعون پروردگار عالم می فرماید: مسرف بود و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. تجاوزگر بود، برای اینکه مسرف بود. و ان المسرفین هم اصحاب النار. قرآن می فرماید آدم عیاشگر، آدم ول خرج کن، این باید آتش بره، حتماً هم آتش می رود. و بالاخره از قرآن به خوبی استفاده می شود. اسراف مذمومه، اسراف منجر به کفر می شود، اسراف منجر به هلاکت می شود، اسراف منجر به فقر و فلاکت می شود. تبعاتی بر اسراف مترتبه که ما باید متوجه این تبعات باشیم، تا انشاءالله در معیشت خود، در زندگی خود مسرف نباشیم. آدمی که اسراف کند، مسرف باشد، این اسرافش منجر به فسق و عیاشی و طغیانگری میشه و قرآن شریف این جور اسراف رو اطراف اطلاق کرده. آدم مطرف یعنی آدم عیاشگر. قرآن میفرماید و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اگه بنا باشد یه قومی از بین برن، عیاشگر در میان اونها زیاد میشه، اون اسراف و عیاشگریشون منجر به فسق میشه، فسق اونها منجر میشه که اینها مستوجب عقاب باشن. فدمرناها تدمیرا، اونها رو زیر رو میکنی. زیر رو کردن یه ملتی فقط به این نیست که زلزله بیاید و اونها رو نابود کنه، سیل بیاید اونها رو نابود کنه. اگر یک ملتی عیاشگر شد بطال میشه، اگر یک ملتی مسرف شد مسلم فسق و فجور در میان اونها پیدا میشه، عقلشون، شخصیتشون و بالاخره دینشون را از دست خواهند داد. و زیر و رو شدنی بدتر از این مسلم نیست. قرآن می فرماید و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنث العظیم. می فرماین اصحاب شمال چیان؟ اصحاب شمال چیان؟ اصحاب شمال یعنی چقدر اینها بدبختن. این اصحاب شمال جهنم میرن، در سمومن، یعنی بادی که از آتش برمیخیزد برای اینها هست. در حمیمن یعنی آب جهنم جوشانه، خیلی جوشانه، و اینها در اون آبها، اینها در سایه دود غلیظی هستند که از جهنم بلند میشه. برای چی این اصحاب شمال در سمومن، در حمیمن، در ظل من یحمومن؟ می فرماید انهم کانوا قبل ذلک مترفین، برای اینکه اینا تو دنیا عیاشگر بودن و عیاشگریشون منجر به گناه بزرگ شد. از این دعایه به خوبی استفاده می کنیم. اگر شخص مسرف باشد در دنیا و آخرت بدبخته و اسراف او منجر به گناه بزرگ میشه، و اگر ملتی عیاشگر شد، اگر نفهمی چجور باید خرج کنه، چجور باید درآمد او باشه، این ملت نابوده و نابودی او مراتبها داره. دوم چیزی که بر اسراف مترتبه فقر، چنانچه آیه ای که قبل خوندم به خوبی دلالت داره. آیه شریفه می فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. یعنی مواظب باش اقتصاد رو در زندگی فراموش نکن، برای اینکه اگر اسراف کردی، اگر آدم عیاشگری شدی، عیاشی تو منجر به فقر میشه، پس باید بنشینی، به غیر حسرت و ملامت چیزی برات نیست. فتقعد ملوما محسورا. از این جهت ما اگه در تاریخ مراجعه کنیم میبینیم فرد یا شخص زندگی لذت بخش وقتی دارد، ملت زندگی لذت بخش وقتی دارد که مقتصد باشد، مصرف و عیاشگر نباشد. جرجی زیدان که یکی از تاریخ نویس های اسلامه میگوید از علل ترقی اسلام اینه، نظیر دحیه کلبی در میان اونها فراون بود. بعد قضیه دحیه کلبی رو نقل میکند، نامه ای از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بنا شد ببر روم، نامه رو برداشت سوار شتری شد. جرجی زیدان میگه غذای شتر علف بیابون بود، غذای دحیه کلبی شیر همون شتر بود و بالاخره با این وصف رفت روم و برگشت. اینطور افراد معلوم ترقی میکنند. درباره عمر ابن عبدالعزیز میگوین با فرضی که خلافت او کم بود، اما برای اینکه عیاشگر نبود، جلوی عیاشگری رو گرفت، توانست به مدت کمی اسلام رو مستقنی کنه. گویند شاعری اومد پیشش، چند تا شعر براش خون، سله خواست. عمر ابن عبدالعزیز گفت چه مقدار سله میخوای؟ گفت خلفای قبلی اقلن به من یه اسبی میدادن، یه لباسی میدادن و نقدینه هم هر چه بخواهی. عمر ابن عبدالعزیز تعجب کرد، پس از اون گفت به خدا قسم من به غیر دو لباس و 40 درهم هیچ ندارم. این اندازه میتوانم به تو کمک کنم، یکی از لباس هامو بت بدم، اون 40 درهم رو هم با هم نصف کنیم. معلومه اگر خلیفه چنین شد، اگر رهبر چنین شد، میتواند یه ملتی رو به سعادت برسانه. خلاصه کلام اینه که اسراف منجر به فقر میشه، فقر فردی، فقر اجتماعی. فقر منجر به کفر میشه، منجر به فسق میشه، منجر به این میشه که انسان عقلش حیران بشه، دیگه نتوانه عقلش کار کنه. و اون ملتی که نتوانه عقلش کار کنه، معلوم استثمارگر او را میبره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن حنفیه به پسرش وصیت میکرد، میفرمود یا بنی ایاک و الفقر فانه منقصه فی الدین مدهشه للعقل داعیه للمقت. یعنی پسرم مواظب باش فقیر نشی، برای اینکه فقر برای دینت ضرر داره، عقلت رو حیران و سرگردان میکنه و دشمنی ها هم در بر داره. پیغمبر اکرم می فرمود الفقر کاد ان یکون کفر، یعنی فقر کم کم منجر به کفر میشه. و معلوم است ملت وقتی فقیر میشه که عیاشگر باشه، فرد وقتی فقیر میشه که عیاشگر باشه، به اندازه ای که دخل دارد بیشتر خرج کن. بدبختی سومی که بر اسراف مترتبه، ذلت در دنیا و آخرت. یه شعری منسوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که امیرالمؤمنین فرموده وقد دقت و رقت و استرقت فضول العیش اعناق الرجال، یعنی اون که ضعف عصب برای انسان میاره، هم و غم برای انسان میاره و بالاخره انسان رو میکوبد، چه کوبیدنی. اون که انسان رو ذلیل میکند در مقابل دیگران، اون که انسان رو میرساند به اینجا که میتواند دیگران مسلط بر او بشن، از او سواری بگیرن، او فضول العیشه، یعنی او برج نخرج. برجست که انسان را از بین میبره و به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه کوبندگی داره، ذلت داره، انسان را عبد در مقابل دیگران میکنه. وقتی انسان نداشت در اثر اسرافگری خواه ناخواه باید در مقابل دیگران خاضع بشه، از دیگران سوال کنه، قرض کنه، آریه کنه و بالاخره از دیگران چیز بخواد. اون که انسان را عبد میکنه، اون چه درآمد داره باید صرف او کنه، قرض میکند قرض ربوی، نسیه میگیرد گرانتر از نقد و بالاخره سلف میفروشد. همه و همه اینها برای خاطر اینه که انسان مصرفه، به قول امیر المؤمنین فضول العیش داره. بنابراین این خلاصه چیزهایی است که مترتب بر اسراف میشه. عیاشیگری انسان رو بدبخت میکنه، دنیاشو از بین میبره، آخرتش هم از بین میبره. بالاتر از این اسراف تبذیره. تبذیر اونه که انسان پولش رو صرف در معصیت کنه. تبذیر اونه که انسان پولش رو به هدر بده. یعنی انسان پول رو به هدر نمیده اما عیاشی میکنه، بیشتر از دخلش خرج میکنه. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه یه زندگی فضولی داره، برج زیاد داره. این بده و همونه که در بارش صحبت کرده. اما یه دفعه انسان پولش را، عمرش را به هدر میده یا صرف در معصیت میکنه. این را قرآن بهش میگه تبذیر، قرآن بهش میگه اعتراف. و درباره او قرآن فرموده ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. یعنی آدمی که پولش رو در معصیت خرج کنه، عمرش رو به هدر بده، این برادر شیطانه. اون ملتی که عمرشون رو به هدر بدن و از عمر استفاده نکنن، اون ملتی که پولشون رو به هدر بدن یا صرف در معصیت بکنن، قرآن میگه اینها برادرهای شیطانن و بالاخره کار اینها منجر به کفر میشه و کان الشیطان لربه کفورا. خلاصه بحث اینه، اگر آدم برج زیاد داشت، اگر کسی عیاشگر شد، این خواه ناخواه مرض روحی براش پیدا میشه، مرض جسمی براش پیدا میشه، فقر ذلت براش پیدا میشه و این دیگه نمیتواند یه زندگی خوشی داشته باشد. و چه خوش گفته است امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرموده است لیس لأهل سرفین متعه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده است لیس لأهل سرفین متعه. یعنی برای آدم مصرف، برای آدم مبذر این زندگی خوش نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. روایت مشهور از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است که فرموده است ذل من تمع و عز من قنع. یعنی ذلیل است هر که تمعکار، عزیز است هر که قانع. و مراد از قناعت در اخلاق اسلام همین اقتصاد در معیشت. در مکاتب اقتصادی میگن تولید به مقدار مصرف، مصرف به مقدار تولید. انسان باید مواظب باشه به اندازه دخلش خرج کنه و الا بدبخت میشه و الا به قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ذلیل میشی و بالاخره امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند مسلمان اینه لا یأکل ما لیس له ولا یلبس ما لیس له ولا یشتری ما لیس له، یعنی آدم قانع مسلمان حسابی اینه که نمی خورد چیزی که شأن او نیست، نمی پوشد چیزی که شأن او نیست، نمی خرد چیزی که شأن او نیست. این خلاصه درباره اسراف و تبذیر. و وقتی ما این جمله رو می خوانیم که وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا، باید به یاد ای باشیم که اسراف و تبذیر بدبختی ها برای جامعه برای فرد میاره و باید به یاد ای باشیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده است لیس لأهل سرفین متعه، یعنی زندگی خوش برای آدم عیاشگر نیست. جمله دومی که باید در او بحث کنیم جمله است که فرموده است معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مزعنن معترفا، یعنی خدایا عذرخواهانه اومدم در خانه‌ات، پشیمانم، دل شکسته ام، دست از گناهم برداشتم، آمرزش طلبانه اومدم، با آه و زاری اومدم، مقرم به گناهم، خدایا اعتراف دارم، کراهتی هم در اعتراف ندارم، جاهل به اون نیستم، میدانم مقصرم و در خانه‌ات آمدم. کلمه اعتذار، این معمولا اون کسی که برای گناهش برای رفع مذمتی که بر گناهشه چیزی بیاره، به این میگن اعتذار، به این میگن عذر. این عذر دو قسم، یه دفعه عذریست موجه، یعنی عذریست که عقل میپسنده، شرع میپسنده، اما یه دفعه نه، عذریست که موجه نیست، شرع پسند نیست، عقل پسند نیست. اگر عذری که برای رفع لوم و ظن به اون میاریم این بجا باشد به فارسی او را عذرش میگیم و اگر بیجا باشد به او بهانه میگیم. عذر برای گناه، عذر برای اینکه ملامت از ما برداشته بشه بسیار بجاست، عقلا مطلوبه، شرعا مطلوبه. و به عکسش بهانه آوردن یعنی عذر غیر موجه بسیار نامطلوبه، منجر به فسادها میشه. و قرآن شریف عذر را به هر دو معنا استعمال کرده است. قرآن میفرماید و اذ قالت امت منهم لما تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، یعنی بعضی به پیغمبرها میگفتند درو چی موعظه میکنید، یه افرادی که اینا مستوجب هلاکتن، مستوجب عذابن. پیغمبرها میگفتند برو این که اتمام حجت بشی و ما در روز قیامت عذر بیاریم برای خدا، بگیم خدایا ما گفتیم اونها نپذیرفتن و ما به آدمهای لجوج میگیم موعظه میکنیم برای اینکه دلمون میخواد با تقوا بشه. این کلمه معذره در این آیه شریفه عذر موجهه، که استعمال در قرآن شده، یعنی پیغمبرها برای این که در مقابل خدا حجت داشته باشند خود را به مشقت می اندازند برای همه، حتی برای آدمهای لجوج و عنود. قرآن می فرماید یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار، یعنی در روزی که عذر ظالم پذیرفته نمیشه، براش نفع نداره، برای اونها لعنت است و برای اونها جهنم است. این عذر غیر موجهه، یعنی بعد از اون که در دنیا بهش اتمام حجت شد، پیغمبرها اومدن گفتن، قرآن بهش گفت، ائمه طاهرین خود رو به زحمت انداختن و بهش گفتن و این نپذیرفت. حالا در آخرت بخواد عذر بیاره، دیگه این عذریست غیر موجه، این بهانه بیشتر نیست. و قرآن میگه برای این بهانه جوها به غیر لعنت و جهنم چیزی نیست. عذر اگر بجا باشد و اگر بهانه نباشد از صفات کمالیه است. اتفاقا منشأش تواضعه. اگر کسی صفت تواضع داشته باشد، اگر کسی در مقابل خدا و در مقابل بنده های خدا متواضع باشد، این معمولا اگر کار بدی کرد عذر میاره، برای خدا عذر میاره و برای بنده های خدا عذر میاره. اگر کسی نسیانن یا برای غلبه شهوت و هوا، برای غرور شیطان کاری کرد و بعد پشیمون شد، این عذر موجهی است که این عذر موجه از تواضع بلند میشه و بسیار صفت خوبی است. چنانچه اگر آدم متکبر باشد، خودپسند باشد، از کارهای بدش پشیمون که نمی شود، معتذر هم نمی شود، در مقابل خدا عذر نمی آورد، کار بدی هم که در میان مردم کرده برای مردم عذر نمی آره، از مردم عذرخواهی نمی کنه. شیطان متکبر، از این جهت از کار بدش عذرخواهی نکرد. قرآن می فرماید قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، قال فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الى یوم الدین. ابلیس وقتی که به آدم سجده نکرد، خطاب بهش شد ابلیس چرا سجده نکردی؟ چیزی که من به دست خودم خلق کرده بودم و امر کردم به او سجده کن، چرا سجده نکردی؟ استکبار کردی یا اینکه راستی بلند مرتبه بودی؟ به جای اینکه بگید خدایا استکبار کردم، خدایا تکبرم نیزاش، اما حالا عذرخواهی میکنم، گفت نه، انا خیرم، من بهتر از اونم، لذا به او سجده نکردم، من خلق شده از آتشم و تو او را خلق از خاک کردی. برای خاطر همین که عذرخواهی نکرد، خطاب به شد فخرج منها، از این مرتبه ای که داری هبوط کن، سقوط کرد، فانک رجیم، برای اینکه تو به واسطه تکبرت، به واسطه اینکه عذر درگاه خدا نیوردی، رنده درگاه خدایی، لعنت خدا تا روز قیامت بر تو با. عجب این است، بعد از اونم که رنده درگاه خدا شد بازم عذر نیورد، به جای اینکه عذر بیاره گفت به عزتک لأقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت خدایا به عزت و جلالت همه این بندهات رو که از نسل آدمان گمراه میکنم مگر اون کسانی که مخلص باشند، مگر اون کسانی که رابطه کامل با تو داشته باشند. از این آیه شریفه باید پند بگیریم، باید بدانیم ما باید حال تواضع داشته باشیم. اگر بدی کردیم در مقابل خدا عذرخواهی کنیم، اگر به مردم بدی کردیم از مردم عذرخواهی کنیم، اگر کار بدی از ما سر زد از نظر دل پشیمون باشیم، از نظر زبان عذرخواهی کنیم. اتفاقا شخصیت یک انسان به همینه، بدا به اون کسی که در زبان او برای مردم یا برای خدا عذر خواهی نباشد. چیزی که باید اینجا توجه بدم و از همه مخصوصا از جوانهای عزیزم تقاضا دارم به او توجه بیشتری بفرمایم. از این بحث نتیجه گرفتیم عذر خواهی موجب شخصیت. نجات انسان در این است از بدیها پیش خدا عذر خواهی کنه، پیش مردم عذر خواهی کنه. اما اگر این عذر غیر موجه باشد، یعنی بهانه باشد، اون هم فوق العاده خطر دارد، مضر است برای دنیای انسان، برای آخرت انسان. انسان نفس لوامه داره، این نفس لوامه بسیار برای انسان مطلوبه. همون بعد معنوی انسانه که به او وجدان اخلاقی هم میگه. این نفس لوامه به قدری عالی است که پروردگار عالم به او قسم خورده است، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه، یعنی قسم به روز قیامت و قسم به نفسی که ملامت کننده است. این نفس لوامه برای انسان فوق العاده مفید، چنانچه روز قیامت اونجا پارتی بازی، پشت سر هم اندازی و امثال اینها به خرجش نمیره. نفس لوامه هم اینجوره که نمیشود او را گول زد مگر او را نابود کرد. این نفس لوامه برای انسان مفیده، اما انسان عجیب، برای خاطر اینکه سوسوی وجدان را خاموش کنه، برای اینکه ضربات وجدان را از بین ببره، برای گناهش عذر میاره، یعنی بهانه میاره. این بهانه ها همه و همه برای خاطر اینه که سوسوی وجدان رو خاموش کن. قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی انسان میدونه چه کاره است ولو اینکه عذرها بیاره، بهانه ها بیاره. از الطاف بزرگ خدا اینه انسان را جوری خلق کرده است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، انسان را جوری خلق کرده که بدی رو از خوبی تمیز میده، میشناس خود را که چه کاره است. اگر جاهل به جهل مرکب نشی. یکی از کارهای زشت انسان همینه که نفس لوامه رو میکشه برای خاطر بهانه ها، برای خاطر عذرهای غیر موجهی که براش میاره. اتفاقا قرآن به این نکته توجه میده، میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلو پاش باز باشه. لذا برای اینکه بخواد جلو پاش باز بشد، اول کاری که می کند سوسوی وجدان رو خاموش می کند. هی مرتب گناه میکند برای گناهش عذر میاره و همین منجر به کفرش میشه، منجر به این میشه که اون پلیس مخفی رو هم از بین ببره، یعنی اعتقاد به معاد. چرا منکر معاد میشه؟ برای اینکه وجدان اخلاقی رو کشته. چرا وجدان اخلاقی رو میکشه؟ برای اینکه میخواد جلو پاش باز باشه، هر کاری میکنه مانعی نداشته باشه، رادعی نداشته باشه. این که کسی بهش بگه چرا، چیزی بهش بگه چرا در میان نباشه. وقتی چنین شد، یعنی دفعه اول بهانه میاره، نفس لوامه بهانه رو نمیپذیره، دفعه دوم، دفعه دهم گناه میکنه، بدی میکنه، بهانه میاره، نفس لوامه نمیپذیره. مثلا گران فروشی میکند، احتکار میکند، متجاوز، ظلم به دیگران میکنه، بعد بهانه میاره میخوام تأمین آتیه بکنم. اینها رو نفس لوامه نمیپذیره. اما کم کم وقتی که اعتنا به نفس لوامه نکرد، هر گناهی که میاد یک کشندگی از برای نفس لوامه است. کم کم نفس لوامه کشته میشه، این جاهل به جهل مرکب میشه، میرسه کارش به اینجا، کار بد میکند و خیال میکند خوبه. قرآن میفرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. یعنی چقدر بده، چقدر مشکل و بدبختیه برای کسی که کار بد میکند اما خیال میکنه خیلی خوبه. زینا له سوء عمله، عمل بدش براش متزین میشه، جلوه‌دار میشه و خیال میکند خوب. این کسی است که دیگه دست عنایت خدا روی سرش نیست. حتی میرسه به اینجا خطاب میشه پیغمبر اینقدر حسرت برای اینا نخور، اینها جهنمیان. خدا میداند که اینها برای چی به این بدبختی ها رسیده اند. فلا تذهب نفست علیهم حسرا، حتی کار اینجور آدمی میرسد به این که در قیامت هم جاهل به جهل مرکب. یعنی اینجا خود را خوب میداند، کارهاش خوب میداند، در قیامت کارهاش خوب میداند، خود رو بهشتی می داند، برا خدا قسم می خورد که خدایا تو اشتباه می کنی، من آدم خوبی هستم. می رسد به اینجا که قرآن می فرماید یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون الله کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. اما قرآن شریف یه زنگ خطری هم میزد. میفرماید وقتی کار به اینجاها رسید دیگه زبانش گنگ میشه. وقتی کار به اینجا رسید که میخواد بهانه جویی کنه، قرآن میگه هازا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. یعنی دیگه این وقت روز قیامت دیگه موقعی نیست که این بخواد قلم فرسایی کنه، از داده بش نمیشه تا بهانه جویی بکنه. و این از کیدهای شیطانه، چه کید بزرگی. خلاصه حرف اینه، بهانه جویی برای گناه فوق العاده خطر دارد و خطر او از گناه بالاتره. از این جهت تقاضا دارم گناه نکنی. گناه برای انسان خیلی ضرر داره. اما تقاضای دیگه دارم اگر گناه نکنید
عذر برای گناه نیورید که این عذر بهانه جویی برای گناه فوق العاده خطرناکه. انسان رو جاهل به جهل مرکب میکنه و خدا نکنه کسی در این دنیا جاهل به جهل مرکب باشه، یعنی کار بد بکنه و پندارد که کار خوبه. و قرآن میفرماید ورشکسته ترین تمام افراد اینه: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ورشکسته ترین تمام افراد این افرادی هستند که کار بد میکنند و خیال میکنند که کارهای اونها خوبه. و این جهل مرکب از کجا پیدا میشه؟ یکی از راههایی که خطرناکه و برای انسان جهل مرکب میاره همین بهانه جویی هاست. عذر غیر موجه، گناه بکنه و برای گناهش عذر بیاره. و اما جملات بعد میفرماید یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و تقضیتی هبنی لابتداء کرمک و سالف برک بی، یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من توا علیه قلبی من معرفتک و لهج بهی لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعای خاضع لربوبیتک، هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته او تبعد من ادنیته او تشرد من آویته او تسلم الى البلاء من کفیته و رحمته. ای پروردگار من، به بدن ناتوانم و نازکی پوست و استخوانم رحم کن. این بدن ضعیف، این پوست و استخوان نازک تاب آتش را ندارد. ای کسی که مرا خلق کردی، ای کسی که مرا به حساب آوردی، ای کسی که مرا تربیت نمودی، به من قضا دادی، مرا ببخش. به حق کرمها و خوبیهای گذشته ات مرا ببخش. ای پروردگار عالم، ای خدای من، ای سید و مولای من، آیا به خود میبینی که عذاب کنی مرا؟ آیا به خود میبینی که عذاب کنی مرا به آتشت پس از اون که تو را به وحدانیت قبول کردم و پس از اون که دلم پر است از معرفتت و زبانم گویاست به یادت و محبتت رسوخ نموده در دلم در باطنم؟ ای خدا، پس از اون که با صداقت اعتراف دارم بر گناهانم و با صداقت میخوانم تو را در حالی که خاضعم در مقابل ربوبیتت، دور است از تو، کریم تر از آنی که پرورده خود را از بین ببری. ای خدا، تو کریم تر از آنی که کسی را که پذیرفته ای دورش کنی. ای خدا، تو کریم تر از آنی که کسی را که جای داده ای فراریش دهی. تو کریم تر از آنی کسی را که همه چیزش را به عهده گرفته ای، به او رحم نموده ای، تسلیم بلا و عذاب درد ناکت کنی. این معنای این جملات، لغاتی به کار برده شده، نکاتی به کار برده شده، ان شاء الله در جلسه بعدی با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت حال تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت این آتش جنگ داخلی و خارجی رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.